بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 417 سطر 16 هم. و اما العدل فی صفات الالوهیه فان یوتی کل مستحق ما یستحقه و یهب و یهب کل موجب لامرین ما یقتضی لا ما هو یرتضی. داشتیم نهوت ذاتیه رو ذکر میکردیم، یعنی صفاتی که مخصوص خدا هستند و در خلق وجود ندارند. یکی از اونها عدل بود. عدل رو به عنوان ند تفسیر کردیم، حالا میخوام به عنوان صفت تفسیر کنیم. تفسیرمون به عنوان ند طوری بود که عدل رو اختصاص میداد به خدا و در غیر خدا موجودش نمیدونست. اما تفسیری که درباره عدلی که صفت هست میاریم این چنین نیست. این تفسیر اختصاص به خدا نداره. با این تفسیر عدل اختصاص به خدا نداره، بلکه عدل در خلاق هم هست. تفسیری که ما برای عدل آوردیم در حالی که عدل نعت بود این بود که خداوند حکم میکند بر هلاک ما سوا، یعنی وجودش وجودیست که قهرن برای ما سوا وجودی نمیگذارد. حکم میکند بر هلاک ما سوا معناش همین بود. سلام علیکم. یعنی همونطور که حالا تشبیه مبعدها هم داره، ولی ما اون مبعدها رو توجه نمی کنیم. همونطور که وقتی خورشید طلوع می کند برای ستاره ها ظهوری نمی گذارد، همچنین وقتی خورشید حقیقت وجود دارد برای ممکنات وجودی ظهور ندارد. پس همه در نزد وجود او مستهلکند. خب حالا ببینید کدام موجود غیر از خدا این چنین است که همه وجودها در نزد وجودش مستهلک باشند؟ هیچ موجود این چنین نیست. پس عدل به این معنی اختصاص به خدا داره. اینو من دیروز یادم رفت بگم، البته روشنم هست، گفتن نمیخواست، ولی جهت اختصاص رو بیان نکردن. جهت اختصاص همینه که عدل به معنی عدلی که نعت هست عبارت از این که خداوند حکم میکند به هلاک ما سوا. حکم یعنی نه دستور میدهد، نه یعنی اینطوری معتقد میشود این چنین هست، یعنی وجود خدا وجودیست که جا برای ما سوا نمیذاره و ما سوا همه مستهلکن در نزد وجود او. خب این چنین وجودی اختصاص به خدا داره، پس این عدلم که تفسیرش این است اختصاص به خدا داره، بنابراین جز نعوته، جز صفات نیست. حالا عدلی رو که از جمله صفاته میخوام معنا کنم که این در خلقم هست، از صفات الهی در خلقم هست. منتها معلومه این جور صفاتی که در خلق هست در خدا هست تشکیکیه. اوجش و قلش مال خداست، اون پایین پاییناش هم مال خلق. و الا مسلمه که خلق در حد واجب تعالی عادل نیست. عدالتی که برای خلق هست عدالت مناسب خلق، عدالت هم که برای خداست مناسب خودش. عدلی که در صفات الوهیت به این معناست که عطا کند به هر مستحقی آنچرا که این مستحق استحقاق دارد، نه آنچرا که راضی است. ممکنه کسی به کم هم راضی باشه یا به زیاد راضی نشه. خدا به رضایت او کار نداره، به استحقاق او کار داره. این موجود مرتبهش اینه، خب در همون مرتبه قرارش میده. حالا توقع داره در مرتبه بالاتر باشه یا حتی به مرتبه پایینتر راضیه، اون دیگه مهم نیست. خدا به رضایت او توجه نداره، به استحقاق او توجه داره، یعنی ذاتش چه میطلبد، ذاتش چه ایجاب میکند و اقتضا میکند، نخواستش چیست، به خواستش کار نداره. این چنین صفتی اسمش عدالته و این صفت برای خدا هست، برای خلق هست. بعضی از خلق عادلن، یعنی امور رو اونطور که باید رعایت کنن رعایت میکنن، نه افراد دارن نه تفرید دارن، امرو همونطور که هست در حد وسطش انجام میدن، یعنی اونی که مناسب این امره. بعد خودشون میگه اگر کسی افراد نداشت تفرید نداشت میشه عادل، یعنی هر چیزی رو به جای خود نهاد، نه افراد کرد نه تفرید، میشه عادل. این در خدا هست، خدا افراد نمی کنه، یه موجود پایین رو بهش اون اوجه نمیده، تفرید هم نمی کنه، یه موجودی که مثلا متوسط تنزلش نمیده، نازل قرارش نمیده، این که متوسط متوسط قرارش میده. انسان هایی هم هستن که چه در صفاتشون چه در افعالشون حالت توسط رو رعایت کنن و به افراد و تفرید گرفتار نشن، اونا هم عادلن، خدا هم عادلن، منتها خدا در اوج اونها در پایین تر. بنابراین این عدالت صفت هست، این عدالت با این تفسیر صفت هست، چون در خدا و خلق هر دو یافت می شود، برخلاف تفسیری که دیروز خوندیم که نهت که عدالت رو نهت می کرد. این الان ما این بحثو نداریم که حالا آیا جبره جبر نیست، مباحث قبلا گذشته. بله خداوند ظرفیت ها رو داده، الان همین ظرفیت داده شده رو داره به استحقاقش پاسخ میده، اینو ما میگیم عدالت. ولی اون که حالا ظرفیت داده، اون هم میشه گفت که مصداق عدالتی، یعنی این موجود اگر بخواد این باشد با همین ظرفیته، ظرفیت چه عوض کنن یه موجود دیگه میشه. پس اون وقتی هم که خدا ظرفیت رو میده، چون میخواد با این ظرفیت بیافرینه، من بارها گفتم میخواد ظرف این مقداری بیافرینه، خب ظرف این مقداری ظرفیتش همینه، درست خدا ظرفیت بهش داده ولی این ظرف رو میخواد بیافرینه، این ظرف ظرفیتش اینه، بعدم به ظرفیتی که داره پاسخ میده. در اون اصل آفرینش ظرفیتش عدالته، در پاسخ دادن به ظرفیتش هم عدالته. الان بحث ما در پاسخ دادن به ظرفیته نه در آفرینش ظرفیت، البته در آفرینش ظرفیت هم عدالت هست. مرحوم قاضی سعید با این بیانی که الان عرض شد، عدل رو به عنوان صفت الهی بیان کرد و ما معتقدیم که خداوند افعالش هم عادلانه است، هم صفت عدالت دارد هم افعالش عادلانه است. با این بیان دیگه احتیاج نداریم که افعال عادلانه رو توضیح بدیم، افعال عادلانه همینطور تفسیر میشه، یعنی اون خداوند که دارای صفت عدالت است افعالش هم این چنینه. صفت عدالت یعنی داشتن این حال، حالا کلمه حال در مورد خدا شاید خیلی مناسب نباشه، داشتن این حال که به هر مستحقی استحقاقش را بدهد، اون میشه صفت. اما وقتی میاد این صفت رو اعمال میکند و به هر مستحقی استحقاقش رو میده، این میشه فعل. پس خداوند این چنین صفتی دارد، یعنی این چنین حالتی دارد که به هر موجودی آنچرا که باید بدهد میدهد، افراد رو تفرید نمی کنه، این چنین صفتی داره. ولی وقتی میاد این صفت رو اعمال می کنه و به هر موجودی اون چرا که استحقاق دارد می دهد، این میشه فعل. هم صفتش عدل است، هم فعلش که از اون صفت ناشی می شود عدل است. مسلمه که اگه صفت عدل باشه فعلم عدل، چون فعل طبق صفت صادر میشه. ایشون میفهمد با این بیانی که من در عدالت به عنوان صفتی از صفات الهی گفتم، عدالت خداوند در افعالم روشن شد، همچنین عدالت موجودات هم در افعال روشن شد. اگر فردی، حالا چه انسان چه غیر انسان، ملک مثلا یا جن، اینا فرضون صفت عدالت داشتن، فعلشون هم عادلانه است. یعنی اگر صفتشون اونطور بود که افراط و تفریط رو نمیپسندید، در فعلشون هم افراط و تفریط ایجاد نمیکنند، بلکه حد وسط میرن. پس هم صفت عدل است، هم فعل عادلانه، چه در خدا چه در خیال. صفحه 417 هستیم، سطر 16. و اما العدل فی صفات الالوهیه، در چند خط گفتیم اما فی نعوت الاحدیه، یعنی اما العدل فی نعوت الاحدیه، حالا میگیم اما العدل فی صفات الالوهیه. اونجا نعت بود، اینجا صفته. اونجا مقام احدیت مطرح بود، اینجا مقام الوهیت مطرحه. اما عدل در صفات الوهیت به این است که عطا کند هر مستحقی را آنچه را که استحقاق دارد این مستحق. این عطا کند فعله، ولی این چنین حالتی داشته باشد که عطا کند صفته. الان ما داریم میگیم این چنین حالتی داشته باشد که عطا کند، این میشه صفت. بعد که عطا کرد، این عطا میشه فعل، که هر دو میبینید به هم وابستن. ما عدالت در صفتی که معنا کنیم، عدالت در فعلم وابسته به عدالت در صفتمونم معنا میشه. و یه و کل موجب لامرن ما یختزی، همینطور که میخونم کل موجب لامرن، اولا به کسر جیم بخونید، ثانیا با تنوین بخونید، البته غیر تنوین هم نمیشه چون جای اضافه نداره. و یه و کل موجب لامرن، یعنی هر چیزی رو که مختزی امریست. موجب با مختزی یکیه، منتها موجب دیگه علت تامه رو میگن، مختزی و علت ناقصه هم گفته میشه. یهب کل موجب لامرین، یعنی هر موجودی رو که موجب امریست، مختزی امریست، به او ببخشد ما یختزیه، یعنی مختزایش رو. هر موجودی که مختزی امریست، مقتضا رو بهش ببخشه، یعنی اون امر رو بهش ببخشه و مقتضا رو در اختیارش بذاره و براش ایجاد کنه. لا ما هو یرتضی، نه آنچه این موجود دلش میخواد، بلکه آنچه که این موجود اقتضا داره. پس ببخشد به این موجود آنچه را که مقتضای این موجود است و این موجود اقتضایش میکند، نه آنچه مرضی این موجود است و این موجود بهش رضایت داره. چون ممکنه این موجود تفریط رو بخواد یا افراط رو بخواد. خداوند صفتش طوریست که به سمت افراط و تفریط نمیره، همون حد وسطی رو که این موجود استحقاق داره بهش میده. فلا جورفیه، پس جوری در این عطا نیست، جوری در این هبه نیست، چون آنچه را که خود این موجود اقتضا میکرده در اختیارش گذاشته، نه جوری به این موجود کرده ازش کم گذاشته، نه جوری به موجودات دیگر کرده به این زیادتر داده. چون اگه به این گاهی از اوقات هم به همین زیادتر بده، به همین هم جور کرده، چون این تواناییشو نداره، توانایی تحملشو نداره. مثلا فرض کنید که اون امانتی که میخواست به موجودات بده، اگه به موجودات میداد، به انسان داد، اگه به موجودات میداد، نمیتونستن تحمل کنن، جور به اونها بود. پس زیاد دادن هم جور است، همونطور که نقیص دادن جوره. زیاد دادن دو تا جوره، هم جوره به این کسی که میخواد بپذیره، هم جوره به دیگرانی که از این زیاده محروم میشن. پس هر دو خلاف عدالت، عدالت اقتضا میکنه حد وسط رو. فلا جوره فیه، از الجور هو العدول عن الوسط الى احد الطرفین، جور این است که شخصی از حد وسط به یکی از دو طرف، یعنی افراط یا تفریط، عدول کند. حالا خداوندم اگر بخواد به کسی بیش از اون چه که اقتضا دارد بدهد، این میشه تحمیل، افراط، و این عدالت نیست. کم هم بده ازش کم گذاشته، اینم عدالت نیست، همون مقداری که مقتضاشه بشه. و هازا این نمایت حقق، هازا یعنی عدول الى احد طرفین که جور است، این نمایت حقق و ان ینقص عن مقتضی شی، به این که خدا از مقتضی شی کم بذاره، یعنی شی اقتضایی داره خدا اون اقتضا رو بهش نده یا کمتر بهش بده، این میشه جور. او یزید علی، یا اینکه اضافه کند بر این مقتضا، شی مقتضایی داره خدا بهش اضافه بده، خب اضافه بده نمیتونه تحمل کنه، هلاک میشه. مثل اینکه عرض کردم این امانتی که به انسان داده بده به حیوانات، خب حیوانات نمیتونن تحمل کنن، مقتضاشون نیست، میمشه جور. این بیان عدالت بود به عنوان صفتی از صفات. حالا عدالت در افعال معناش همینه، و به هازا ظهر العدل فی الافعال ایزن، خداوند یا خلق اگر عادلن معناش همینه که اون صفت این بود که حالتی دارن این چنینی. عدالت در فعل اینه که این چنین عمل میکنه، که عرض کردم این عدالت در فعل با عدالت در صفت به هم وابسته. بله؟ افعال یعنی افعال خداوند یا افعال کسانی که عادلند. افعال همین کاری که خدا انجام میده، خلقی که میکنه، یا کاری که یه انسان عادل یا ملک عادل یا جن عادل انجام میده. و منها انه حق لیس فیه باطل. تا حالا سه تا نعت از نعوت ذاتی الهی رو گفتیم و توضیح دادیم و اختصاصش رو به خدا بیان کردیم. حالا میخوام چهارمین نعت رو بگیم، حق لیس فیه باطل. این لیس فیه باطل یعنی ذره بطلان تو راه نداره، این چنین موجودی که هیچ بطلان درش راه نداره حق مطلقه. ما ها حق مقیدیم، یعنی این مقدار حقیقت رو داریم، از این بگذرید دیگه باطلیم. یعنی در انسانیتمون یعنی این مقدار حق رو که انسانیت داریم، انسانیت برای ما ثابته، ولی مازاد بر انسانیت در ما نیست، این کمال رو داریم، مازاد این کمال رو نداریم. پس ما حق مقیدیم، یعنی حقی هستیم که در کنارمون باطل هست، اما موجودی که هیچ بطلانی درش راه نداره میشه حق مطلق. الان این عبارت امام که فرموده حق لیس فیه باطل، این در واقع به جانشین حق مطلقه، و حق مطلق از اوصاف اختصاصی خداست، پس نعت ذاتی در غیر وجود نداره، غیر حق مطلق نیست. همه موجودات درشون به نحوی بطلان راه داره، چون همشون محدودن، حدی از وجود دارن، مازاد بر اون حد رو ندارن. وقتی مازاد بر اون حد رو نداشتن، پس بطلانشون راه پیدا کرده و از حق مطلق بودن بیرون آمدن، برخلاف خداوند که همه مراتب رو واجد است، تمام مراتب رو واجد است، حق تمام مراتب و حقیقت تمام مراتب رو هم واجد، و هیچی از او کم گذشته نشده و هیچ بطلانی در او راه پیدا نکرده. پس حق مطلق و حق مطلق جز نعوت ذاتی است، یعنی اختصاصی است. بله، بطلان همون که عرض کردم ناداریه، نقصم ناداری. اگر مرتبه ای رو نداشت نسبت به اون مرتبه باطله، نسبت به اون مرتبه ای که داره حقه. حق میدونید که سه تا معنا داره، حق به معنای وجود، حق به معنای وجود ثابت، حق به معنای مطابق واقع بودن، نه مطابق واقع. مطابق واقع میشه صدق، مطابق واقع میشه حق. یعنی این قضیه مطابق واقعه، میگیم مطابق واقعه یعنی صادقه، واقع با این قضیه مطابقه و این قضیه مطابقه، این قضیه میشه حق. قضیه رو هم صادق میگیم هم حق میگیم. صادق میگیم به اعتبار مطابقتش با واقع، حق میگیم به اعتبار مطابق بودنش برای واقع، که فرق بین صدق و حق گفتن اعتباریه. این یه معنایی برای حق که این معنای منطقیه، اما دو معنی دیگه داریم که معنی فلسفی هست. یکی حق به معنی موجود که بر همه موجودات حق اطلاق میشه به خاطر وجودی که دارن، یکی هم به معنی یه موجود ثابت که این اختصاص به خدا داره. پس حق به معنی وجوده، وجودم داراییه، بنابراین حق به معنای دارایی میشه. اگر چیزی رو شخصی و موجودی نداشت به همون مقدار ناداریش میشه باطل و به همون مقدار داراییش میشه حق. ما مرکبیم از دارایی و ناداری و ناداریمون بی‌نهایته، داراییمون یه ذره است، همون انسانیتمون دیگه، ما بقی رو نداریم. نه شجر هستیم، نه حجر هستیم، نه فرس هستیم، نه عقل هستیم، نه ملک هستیم، خیلی چیزا نیستیم، شاید بی نهایت چیز نیستیم، به یک چیز هستیم. پس ببینید حق ما، حقی که بر ما اطلاق میشه، حقیست مقید که قیودش بیشتر از مطلقشه، برخلاف خداوند که حق مطلقه. تمام مراتب وجود رو اون هم به حقیقت داراست و هیچ مرتبه از مراتب رو فاقد نیست، میشه حق مطلق. با این بیان روشن شد که حق یعنی چی، و همچنین روشن شد که این حق اختصاص به خدا داره. مرحوم قاضی سعید حق رو اینطور معنا میکنه: یحق له بنفسه. این کلمه به نفسه هم خیلی مهمه. این حقی که برای ما هست به نفسش نیست، به ما عطا کردن، پس از این جهت ما حق مطلق نیستیم، یعنی امانت به ما داده شده، هر وقت هم بخواد گرفته میشه. پس ما مالک این مقدار حقی هم که داریم نیستیم. بنابراین این که میگیم حق مقید، اینم تعارفه، اینم واقعیت نداره، مگر حالا هرچدن به اعتبار خودمون و الا به اعتبار واجب. یعنی اگه خودمون رو با واجب بسنجیم، همونطوری گفتیم در نزد واجب هممون حالش، پیش خودمون، خودمون رو با خودمون میسنجیم، میبینیم این وجود انسانی داره بالاتر از وجود فرس یا بالاتر از وجود شجر. وقتی هم دیگه با هم میسنجیم، برای خودمون یه حقی قائلیم. وقتی با خدا میسنجیم، مثلا حقی قائلیم، ما همه حالش. ایشون میفرماد حقی که لیس فیه باطل این سه قید رو دارد: یکی این که یحق له بنفسه ان یکون، یکون تامه است، یعنی ان یوجد، ان یتحقق. به نفسه این استحقاق رو دارد که محقق باشد، نه با عطا محقق شود، ذاتن محقق است. قید دوم من کل بچین، قید سوم من ایه بچین. من کل بچین یعنی هیچ باطلی در او راه نداره. شما تمام حقها رو که نگاه کنید، هر وجهی برای حق قائل بشید، میبینید اون وجه در خدا هست. من کل بچین یعنی هر وجهی از وجوه حق رو واجده. بعد میفرماد من ایه بچین، من ایه بچین یعنی این حق از هر جانبی بخواد بیاد، یعنی نه تنها همه حقها رو داره، بلکه از همه جوانب هم وجود براش هست، به طوری که وجودش بی نهایته. نمیشه گفت مثلا از فلان جانب وجود براش نیست. مثلا فرض کن وجود انسانی حقیقتش در او هست، نه وجود انسانی در او هست، وجود انسانی مال انسانه. حقیقت وجود انسانی یعنی اونی که میتونه مصدر وجود انسان بشه، اون برای خدا هست. پس از هر جهت وجود رو ملاحظه کنید، میبینید اونجا هست. اینطور نیست که یه جهت رو خدا نداشته باشه، اونجا رو مثلا انسان پر کنه یا مثلا شجر پر کنه. از هر جهت بخوان حساب کنید، میبینید وجود بر او هست. پس من کل وجهن وجود داره، عدم توش نیست. من ایه وجهن وجود داره، یعنی از هر وجهی که حساب کنید، میبینید وجود هست. وجه انسانی ببینید، میبینید حقیقت وجود انسان اونجاست. وجه فرسی حقیقتش اونجاست. وجه شجر همه چی حقیقتش اونجاست. پس هیچ موجودی در مقابل او نیست که وجود او رو محدود کرده باشه، از وجه اون وجود هم وجودش به حقیقت وجودش برای خداست. روشن شد فرق بین من کل وجهین و من ای وجهین؟ خود ایشون هم بیان میکنه، با قید پشت سر این دوتا میگه ولیس فیه جهت و بطلان اصلا، این به معنای من کل وجهنه. من کل وجهن استحقاق وجود دارد، چرا؟ چون اصلا جهت بطلان درش نیست، عدم توش را پیدا نکرده، پس من کل وجهن موجوده. بعد میگه ولا یحق لغیرهی ذالک، یعنی این بیان برای من ای وجهنه. از هر طرف بخواهی حساب کنی میبینی که او حق است و به نفس هم حقه. اینطور نیست که از طرفی حقیقت برای او بیاد از طرفی نیاد، از طرفی حقی داشته باشه از طرفی نداشته باشه. عبارت خود قاضی سعید رو بیان کنم، چون شاید به نظرتون برسه که هر دو بیان یکی شد. یعنی موجود است اون جمیل جا، بله، حالا موجودیتش هم واجبیتشه دیگه، موجودیتش اینه واجبیتشه، نه اینکه یه موجودی باشد یه وجودی باشد، وجودش همون این وجوبشه. وقتی میگیم من کل وجهن موجود است، یعنی من کل وجهن واجب است. اصلا هر جا بله حالا وصف باشه، هر کمالی باشه، بالاخره خدا همه رو داره. ببینید ذاتش توریست که همه رو داره، همون یه دونه ذات مطلق، یعنی همه چیزه، چیزی ازش نمیشه کند و کم گذاشت. فرمای شما درسته، منتها شما دارید با دید کثرت میبینید، رعیبی هم نداره. شما آمدید مرتبه پایین تر، برید مرتبه بالاتر، یه دونه ذاته که وجود مطلق است، وجود مطلق است، همه کمال همینجاست با یه حیثیت، با حیثیتی که بسیط است، با حیثیتی که احد است، بدون تکسر. بیاد در مراتب بعدی برای کثرت پیدا میشه. اون بیان شما ناظر به مراتب بعدی است که کثرت رو دارید میبینید. این بیانی که من عرض میکنم ناظر به اون مقام احدیت کثرت دیده نمیشه. هر دو هم درسته، در هر دو هم جامعیت هست، در هر دو هم اطلاق هست. حالا من عبارت رو بخونم، حالا من عبارت رو بخونم. من عبارت رو بخونم توضیح بدم کامل بشه، بعد برگردم فرق بین من کل وجهن و من ای وجهن رو بیان کنم. و منها انه حق لیس فیه باطل، الحق المطلق. توجه کنید عبارت امام اینه که حق لیس فیه باطل، عبارت قاضی سعید الحق المطلق، یعنی اینو جانشین کلام امام داره میکنه، چون تفاوتی بینشون نیست. حق لیس فیه باطل یعنی حق مطلق. حق مطلق رو تفسیر میکنه و حق لیس فیه باطل تفسیر میشه. الحق المطلق هو الذی یحق له بنفسه، حق اوست به نفسه، نه سزاوار اوست، واجب است بر او، نه فقط سزاوار بلکه حق است، واجب است به نفسه ان یکون، به نفسه هم نه به غیره، یعنی هیچ ذره از تحققش از ناحیه غیر نیست، همش از ناحیه خودشه. ازلن و ابدن من کل وجهن و من ای وجهن. خب ظاهرن نمیرسیم ادامه بدیم، باید بقیه شو بذاریم برای جلسه بعد، ساعت اجازه نمیدیم.